تاریخ رمضان سال 1354 هجری شمسی، موضوع اخلاق، قسمت چهارم.
الحمد لله رب العالمین، بار این خلاق اجمعین، صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین معنا آل الطيبين الطاهرين المعصومين. نزدیک فرض پنجم اخلاق را دو بسته تحت از مشکلات اصل تعالیم اخلاق را تفرح. یکی از نتایج و به اصطلاح علمی‌تر مشتقات ارزش چهارم اخلاق شبهای ماه مبارک بیان شد این است: انسان‌هایی که از قوانین اخلاقی اطاعت می کنند و موضوع اخلاق انسانی برای آنان مطرح است، این اشخاص درون عجیبی دارند و اینان درونشون بهشت است، پر از چشمه‌سارهای زیبا، پر از مناظر عالی، زمینه درونی آنان غیر از زمینه درونی حیوانات معذب زیبا به نام انسان است. هنگامه درون انسان‌های اخلاقی قوقایی عرض کردیم در اون ارزش چهارم که با قطع نظر از نتایج ماورای طبیعی اخلاق و با قطع نظر از هدفهای بسیار والای اخلاق، انسان اخلاقی درونش شکوفان است اصلش. این خیلی مطلب مهمیه. یعنی برای درون خود در درون خود کاری کرده است که نگرانی هایش کشنده نیست. نه اینکه نگران نمیشه آدم اخلاقی، نگران میشه، درد و اندوه به سراغ آدم نیز میرود مانند دیگران. شک و تردید برای این انسان ها هم به وجود میاد، درست مانند انسان های دیگر. اما فرقش این است که چون عامل تصفیه دارد انسان اخلاقی در درون خویشتن، چون پالایشگاهی به وجود آورده است، این پدیده ها، این فعالیت ها، این نمود ها اونجا قیافی کشنده ندارند. در درون آدم اخلاقی قیافی نابود کننده ندارند. اندوه برای آنان هم وجود دارد. همه این مسائلی که بر دیگران مطرح است بر او هم مطرحه. شاید بعضی وقت اندوهاشون عمیق‌تر هم باشه. اخلاقیون، کسانی که در این دنیا خود ساخته و با سازندگی در درون خود زندگی می‌کنند، آنان هم به این مسائل دچارند، مبتلا هستند. اما درون زمینه بهشتیه. یه مثالی عرض میکنم: وقتی که یک انسان ساخته شده اخلاقی احساس دردی در طرف میکند، احساس میکند که مثلا طرفش در دودمانش یه ناجواری ها هست، این ناجواری را در خود در میابد، چون ناجواری شخصی نیست شاد کنم نامد. حرف اینه، یعنی این ظاهرش درده که مثلا فرض کنید برادرش تبهکار شده، نمیدانم مثلا دودمانشون در حال تلاشی، مثلا از این کنم، این درد را احساس میکند چون وابسته به سازندگی درونی که باید چاره‌ای بکنم، این محرک میشه. این درد عامل محرکه، نه دردی است که روح را به مرض منفی گرایی و پوچگرایی گرفتار کنه. این یکی از ثمرات کوچکه و ارزش چهارم اخلاقیون است که فقط اخلاقیون برخوردارن. خب مسئله اول که امیدوارم دقت شایسته‌ای بشه در این مسائل، اون این است که درون انسان‌های اخلاقی ساخته شده خودشونه، خودشون می‌سازن. یعنی واقعا مال خودشه دیگه، خانه ایست که خودش ساخته است، نه حوادث روزگاران، نه انگشت بیگانگان. قلم مال خودش است، اگر نقشه‌ای میخواد بکشه در درون خود، خودش میکشه. و این بزرگترین عامل پیروزی در زندگی است که انسان بتواند ساختمان درونش خودش آجرش بگذاره. نمیخوام بگم از آسمان بیاره، نمیخوام بگم از ته زمین در بیاره، نه، این طوری باشد که وقتی این واحدها از انسانها یا از جهان هستی که میگیره ببره تو شخصیت خودش را بسازه، انگشت اختیار او در این مسئله کارگر باشه. خیلی دقت کنید ببینید چه مسئله ایتیش به ذهنی سرم نمیاد. این مسائل دوره، خیلی دوره. من خدا شاهده وقتی که در فلسفه زندگی فکر میکردم، میدیدم که این همه پوچگرایی ها و این همه تلخی ها در زندگی منشأ چیزهایی که دم دست خودمونه، دم دست ها. نه میلیارد میلیارد پول صرف کردن میخواد و نه به جای دو چشم سه چشم گذاشتن میخواد، دو دست یا چهار دست کردن بابا نمیخواد. یه ذره به شخصیت و به من پرداختن و اختیار دادن دست او و از تمایلها و هوا و هوس کاستن، به درد سوزناک این شخصیت و من انسانی رسیدگی کردن. آقایان این چه هست که دیگه این هم رفتم به بافو ککشم میخواد که بگید من ندارم؟ شوخی اینا. ساختمان اختیاری انسانها دست خودشونه. دیشب در اون جلسه عرض کردم که گفتم فردا این مسئله در انشاءالله در جلسه مکتب رضا مشروحاً عرض خواهم کرد، الان برم توضیح عرض بکنم. شما بیایید مکتبهای جبری ها را دقت کنید. مکتبهای جبری چه شرقی چه غربی که میگن انسان مجبوره، انسان از خود چیزی ندارد، انسان را محیطش میسازد، انسان را اجتماع میسازد، انسان را نمیدونم جنهای روانش میتازد. ببینیم اینها 100% راست میگن، استدلالشون به چیه؟ خب دلیلم در اونجا خوب چیزیست دیگه، یه گمرکی هم به این مسائل با بگذاریم. اقلا ناخه بی گمرک نمیشه که. اغلب با قصد نظر از دلیل استناد به خداش و مشروعیت خدا هرش بخواهد میشود، اون استدلالشون رو بذارید کنار، اون بحث شده. از نظر علمی غالبا استدلال جبریون بر این است که انسان در بادپای تمایلات و هوا و هوس خودش است. و راستم بیان و درستم هست. یعنی اشخاص خاک خور خاکزاد، اشخاص طبیعت پرست، طبیعت زاده، طبیعت خور، این در درونش یک ساختمانی با دست خود نساخته، می سازندش. خب بنابراین جبری میشه دیگه، تمام کارا جبری میشه. من البته این اصلا لحظه ای چهره اختیار را در درون خود نخواهد دید. آفرین بر جبریون با این استدلالشون. بله این طوریه. این موقعی بشر می تواند از اختیار و آزادی برخوردار شود و به این مقام والا که نمونه ای از خدایی دارد برسد، که شروع کند در گوش بده به صدای شخصیتش. اقلا گوش گوش بده به هیچ این فلان فلاشی درونی من حرفی داره با من. اختیار تمایلاتی، اختیار هوا و هوسی هست، اما پلان اولاغه. به مثالی که مولای رو میداره، اشتریم لاغرو هم پشت ریش ز اختیار همچو پالان شکل خیش. این پالان اختیار نیست که، یه تمایلی میاد این پالان میگرده راست، یه تمایل قویتر، یک سود قویتری میاد میگرده، آقا میگه من اختیار دارم. اختیار نداری، پالان خوب داری که پشتت را هم از بسید من اومد رفته این پالان زخم میکرده به اصلاح جلال الدین محمد مولوی. این کجاوه گاه این سو میکشد، اون کجاوه گاه اون سو میکشد، با تمام پر رویم اسمش اختیار و من اصلا آزاد زندگی میکنم. تو بمیری، تو بمیری، آزادیه. ده ریال اون پالانی که با 10 ریال رفته به دست راست، اون پالان با 15 ریال به تصویب تمایل خواهد کرد. اونی که با 1 سوده، اون تمایلی که با سود 1000 تومانی به دست چپ گراییده، با 1500 تومانی به دست راست می گراید. اختیار و آزادی مربوط به این هوا و وسی تو زنجیره. این ساختمان مال درون ما و من انسانی ما و شخصیت ما، لذا ما در کمبود نخیر، فقر نخیر، بی نوائه اختیار داریم می سوزیم. شما خودتون بگید استراب کنم همین امروز جمعه هم از وقت دارم بیکاری بشید ببینید چقدر کار اختیاری در امروزون کرده اید. بنده یه جعفری برم تو خونه بشیدم واقعا بیاندیشم، کلاه به سر خودم نگذارم، ببینم در عمرم چند لحظه من اختیار داشتم در کارهای خودم. و وقت بعد انسان میاد میگه آقا بلی ما باید فلسفه بدبینی بنویسیم و فلسفه یأس انسانها را فراجه. بلی بنویسید، بلی فلسفه یأس مال شخصیت ایدا ایدا بگید. فلسفه بدبینی مال یک من ایدئال آزاد نیست. من ایدئال آزاد خدا را در خود ببینه چطور میشه مایوس بشه، چطور میشه این از زندگی و هستی پوچی را حاصل بدارد، هیچ گرایی را نتیجه بگیره، چطور امکان داره این؟ متاسفانه بنابراین اختیار و آزادی که بزرگترین نعمت خدا دادی بشر و اصیلترین جوهر آدمیست، برادران ساختشنه خود شما خواهد بود. میخواید بسازید بسازید، میخواید باشید تا مثل یک دستگاه موسیقی یکی بیاد یه انگوش بزنه یه جور صدا در بیارید، دستگاه طبیعت بیاد بگه من میخوام الان تو را صدا درارم، محیط یه صدا دراره از تون، جنهام دائما زمینه اشوت که ارکستر شما را بنوازد، خوبه؟ اینطوری میشه. بنابراین ارزش چهارم اخلاقی این را دارد که وقتی گفت به تو اگر بخواهی در درون تو کاخ مجلل و باشکوهی سر برافرازد و در اونجا بتوانی تنفسی داشته باشی، مقداری از هوا و از تمایلات و از میخواهمهای بیمهار بالای غیرت صرف نظر کن، بذار ما همینجا زندگی بکنیم. این حسشی تمام نزاع و جنگ ها و تمام تلاش های فلاسفه و متفکرین انسانی غیر از این چیزی دیگه نیست. میگه خودت بساز یه خورده، میسازد دست، اما دیگه تو نیستی، ساخته میشی، تو را نساخته نخواهند گذاشت. کسی که قدم گذاشت روی خاک بالاخره روابط کم زیاد با کیفیت های گوناگون برش نخواهند کرد، اما چون از تو نزدیکت به خود تو وجود ندارد، خودت دستی به جان خودت ببر، شروع کن به تازندگی، تعدیل کن انگشت هایی که از بیرون میخواد بیاد، تعدیل کن، بگو بله چشم، ولی ما اینجا خودمون پالایشگاه داریم، ما خودمونم اینجا برای خودمون موجودیتی داریم. این یکی از مشتقات ارزش چهارم اخلاقه. در این حال است که انسان خوشه، خوبه، تو خوشی و خوب و کانه هر خوشی، تو چرا زندگی را جهنم کردی بر خودت؟ تو چه خوشی و خوب و کانه هر خوشی، پس چرا خود منت باده کشی؟ تو چه خوبی؟ تو چه خوشی؟ اینا به کی داره میگه؟ به کسی که در درونش شراب را پخته، کسی که میتونه پیاله ببره درون خودش پر کنه ساغری به عرشت سر بکشد که بتواند مثل انسانیت شود. برای او داری میگه. پس این یکی از مشتقاتشه که اخلاقی، انسان اخلاقی. میبینید یک کلمه بودیستو داریم ها، او ایستوله او تمم مکار مل اخلاق، یه جمله خیلی حرفه. سرسبد تاریخ بشری منم، منم که به انسان میتونم بگم بایستید اینه شایستید اینه، منم که حاکم بر قرون اعصارم، منم که خاتم پیامبرانم، یه حرفم دارم، حرف من یه بیشتر نیست. و ایستوله او تمم مکار مل اخلاق. شبهای ماموره که عرض کردم ما اخلاق را اینطوری خیال میکنیم، مثلا که پیغمبر برخواسته این اخلاق را تقویت کنه. سلام علیکم، بنده چاکر شما هستم، اصلا من چاکرم، من بنده هم عرشبت که یک از مزخرفات. خیلی آقا من معذب میشنم جلو رفقا، اصلا وقتی میخوام خنده بکنم قهقه نمی کنم، دندان هم یک اصلا اخلاق پیغمبر اینا میخواست تکمیل کنه. پیغمبر اینا میخواست که مثلا من لباسم یه ذره اینجاش وصله نداره. شما چی میگید؟ من مقید به اخلاقم، وقتی شدم پاما روپا نمیاندازم، همچه قشنگ خیلی مثل عروسک میشیدم. این یه ریشه ای از ارزش های چهارم اخلاق است که محمد ابن عبدالله داره. اینا میخواد بسازه، میگه با تو کار دارم، میخوام تو ساخته شوی، میخواهم درون تو را اندوها، شک و تردیدها، وسوسه ها مثل سر گر بخاره داد. میخواد آخه وسوسه خربگس اون وسوسه هست و اون خیال، میدهد خارش بر رو همچون گرش، بذار سر روحتا بخاره. نساختی اینجا را دیگه، وقتی نساختی همش وسوسه ها، خیالات، شک و تردیدها، نه اینکه آدم اخلاقی پیغمبر میشه، نه اینکه آدم اخلاقی خدا میشه، نه اینکه آدم اخلاقی هیچ مجهول در دنیا ندارد، نه اینکه آدم اخلاقی با هیچ مشکلی روبرو نیست، نه. زمینه صافه، مشکلات باش آشنا، یا سلام میکنه مشکلات به انسان. معماهای هستی وقتی میاد، تجربه شده سا، معماهای هستی که برای یک آدم ساخته نشده میاد میکشه، نابودش میکنه، یک مشکل کوچک 80 سال سرنوشتش را سیاه میکند، اما معماها پیش یک انسانی که درونش صاف میخواد بفهم، ارزیابی کرده درون خودش را که مغز تدریجا کار خواهد کرد، روشنایی ها تدریجا پیش میاد، میگه آقا مهمان داریم، به مغزش میگه یه مهمان داریم، تازه یه مهمانی داریم، آتش بیاری گجش، نمیشناسم چه هستی. اما این که به مغز من وارد شدی، معلوم میشه من شایسته آن بودم، مهمان سرای من شایسته پذیرای از تو داشت، تش بیاری کم کم آشنا میشه. به قرآن این طوریست، به خدا این طوریست. هیچ معمایی آدمی که درونش ساخته شده متلاشش نمی کنه، هیچ. میگه بشینی یواشاش گرد و غبار راه را از سر و صورتش پاک میکنم، لباساشا میگیرم، کم کم باش سلام علیک میکنم، این هم چهرهشا به من نشان خواهد داد، چون آمده نبیست که بیگانگان که انسان وقتی معماها را میبینه ای داد بیداد عرشبت که جر بدانم که جهان دیگریست از پس پرده همانا خبریست من هم دل به هوا و هوسی و در این نشأ نمانم نفسی ای دریغا چه بشر کور و کر است و سرانجام جهان بیخبر است کاش بودی پس مردن چیزی حشری و نشری و رستاقیزی داد بیداد ستاره ها چیه توف سربالایی این میدونید اینجور اشخاص در آخر در کتابشون چی می نویسد؟ نویسته من مثل چوب دو سر گوهر به خدا خودش نویسد نه گویند این شعرها نه گویند این شعرها یک کسی که به این مشرف اینجور درونی داشته خودم دیدم با چشمم نویسد مثل چوب دو سر گوهر ایشالله که نیستی افراد کردی ایشالله نیستی تو چوب طلایی هست ایشالله تو عطای طلایی هست تو خودت آوردی برادر در یک مشکلات کوچک سنگر خاری میشه انسان میره عقب یک حالت پوچگرایی حیف از اون 70-80 سالی که هر لحظه اش واللهی مساوی بود با جهان هستی از دست میدهد برای همین مناس نه این چه مشکلات نیست برای انسانی که درونش پاک شده و اخلاق درون را میاد پیش اما بیگانه نیست چون از کردم اصل این است که میگوید ای خدایی که ای خدایی که برای مغز من این قدرت را داده ای که این اما وارد مهمان سرای من بشه اون قدرت را داده ای که باش آشنا بشم کم کم شما خیال میکنید که مثلا هگل بلند شده یک سیستم فلسفی ساخته این ارسطو این استاد کهنسال بختاور همجوری پیشسته به خالجانش گفته که کتاب ها رو بده و میخوام فلسفه بنویسم تمام شد یا افلاطونی که هنوز حاکم است بر افکار بشری یا دیگران دکارت یا ابن سینا یا عرشبت محمد کرازی یا جلال الدین شمجور تو انگشتش میرقصونه افکار بشری را همینطور میشستند و یه خورده بر کنار چشم تاری و قلبا بده یه چیزی به ذهن اومد میخواب بنویسم فلاورا مشکلات پدر اینا را در آورده معماها آمده به ذهن اینها مشکلات عجیب جهان یابی بر اینها رده رده سفت به سفت حجوب آوردن اما تو قرض نداشت میگفت تصفیه میکنم آمده به مغز من به 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 چه لطفیست که سازنده من در من ایجاد کرده است که در مغز من گنجایشی برای ورود این مسائل ایجاد کرده است آرام آرام آمدند و گفتند و ساختند و زیر بنای تاریخ بشری را به وجود آوردند گردونه تاریخ بشری را تحریک کردن همین ها و الا اولین معما به مغز انسان غیر اخلاقی بیاد راستی بیچاره میشه مگر بهش بگم بیا این پول بیا 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 بیسته گوسفند بکشتش بگم بیا پول میدیم اینا حلش کن میره او وقت مخصم مسائل عالی که بیاد یه من کار ندارم با این مسائل عالی قدرت نداره درون نداره کارگاه نداره این یک پس یکی از نتایج ارزش چهارم اخلاقی چه ارزش شخصی که فایدش به دیگران میرسه مثلا فرمایید که در اولین وهله مشکلاتی که به ذهن بزرگان میامد در اولین وهله اینها سنگر خاری میکردن به من چه من راجع به انسان کاری ندارم اونها تو قهوه‌خانه نشستن میرفتن به من چه به من چه و نخیه این مشکل دیگه حل شدنی نیست این معما چنین است که اصلا تاریخ بشر به اینجا نمیرسید با یه آرامی با یه اطمینان خاطر اینها نشستن غرض والا بود هدف خیلی اعلا بود پیش بردن و خواهند پیش برد همون شخصیت ها همیشه هستن و خواهند بود نهایت امر مثل بنیاد ساختمان که ساختمان روی او پدیده شده گوشش هم پیدا نیست اونها هستن همیشه هم خواهند بود چون اونها نباشن تاریخ وجود نداره درجه فرمودید این یکی از مشتقات این مثلا مشتق دوم اونم باز مربوط به ارزش چهارمه احترام ذات احترام ذات آدم اخلاقی با خودش آشنایی دارد، به خودش احترام می‌گذارد. یعنی چه؟ به خودش محبت داره، خودش را دوست دارد. این یعنی چه؟ یه توضیح بدیم دیگه. چون از خودش آمده بیرون، از لجن خودش آمده بیرون، برگشته یک خود خوبی میبیند. عجیب، من دارم جوهری را، من دارم موجودیتی را که میگوید جز من هم هست. بارک الله. بس برشی گشتی من دارم که قابل احترامه، نه قابل تکبر. اینا معلوم بشه اینجا یک احترام ذات داریم، یک خودپسندی. اینا زود الان اینجا تصحیحش کنیم که تا آخر بحث گنگی نباشه. ما یک احترام ذات داریم، یکی هم خودپسندی داریم، خودنمایی داریم. خودپسندی و خودنمایی عامل کشنده انسان هاست. به هر مکتبی میخواید برید، برید، هر تراوش و فکری افکار بشری را میخواید مطالعش کنید، کشنده است. اصلا صبح چه نکنید. یکی احترام ذاته. احترام ذات معناش اینه که به خود بیاید، ببیند که غیر اختیاری گوهری در دست اوست، یک گوهری به طور امانت، یک جوهر بسیار پرقیمتی در درون این شعله می کشد. افروخته است، خیلی معظمه. این احترام به خود، احترام به ذات، فقط و فقط برای اخلاقیون، کسانی که درونشون تا حدودی تکیه شده، اشخاص دیگری که و فقط و فقط یا در بیرون می رقصن یا با درون خود بازی می کنن، اینها از این نعمت عظمای الهی برخوردار نیستن. روایتی دیدم از باب جعفر صادق سلام الله علیه، یه نفر آمد و یکی ازش خواست که مثلا 3 روز وقت حضرت را می گیره و نتیجه نداشت. مضمون اینه، عبارت عینه یادم نیست. حضرت یه خود فکر کرد، گفت که عوضی گرفتی. به اون شخص گفت چطور؟ گفت من خیلی بخیلی تشویق دارم. مضمون از میکنم، خیلی بخیلتر از اینم که تو خیال میکنی. 3 روز ذات خودم را در راه کار یاوه تو صرف کنم، خیلی من بخیلتر از این عوضی گرفتی. این معنای احترام به ذاته، یعنی قدر خود شناختن و این نقدینه عمر را یاوه و بیهوده از دست ندادن. اون وقت انسان با خودش آشنا میشه، میبینه عجب آدم خیلی محبت کردن، یه یواش باش انسان خودش میخواد دوست بداره. بعدش میشه گفت دیگران را دوست بدار و الا راه نداره. هرچی بگم فلسفه بافتگی، هرچی بگم، من آقا عاشقانه تو این کار میکردم، تو این مسئله که محبت بر دیگران که هی میکوبن به مغز ما، این چطور ایجاد خواهد شد؟ خدایا راهی به مالشون بده. آه همه به هم محبت ببرگید. پره دیگه، کتاب ها پره است یا نه؟ الان تمام کتابخانه های دنیا شاید بشه گفت 20% انسان به انسان محبت ببر، نوع خودت را دوست بدار. درست شد؟ هر چه فکر کردم، هر چه فکر کردم، گفتم اگر 100,000 کتاب، 200,000 کتاب اینجا نوشته شده، اگر این جمله توش حل نشود لغبه. ببین من خودم را دوست میدارم تا شما را دوست بدارم یا نه؟ چیشی تو دوست بدارم؟ چیشی را دوست بدارم؟ من خودم بر خودم مطرح نیستم، خودم خودم به خودم احترام نمیگذارم، بر تو احترام بگذارم. یه عاملی اجباری باشه، چشم کیفری باشه، برو صورتی را ببوس، اگر نبوسیدی یک شلاق کچش میرم دستشم میبوسم. تو در جامعه شهرت پیدا خواهی کرد که تو انسان دوستی، در این مورد 100,000 تومان خرج کن، جا داره، برو خرج کن. والا اگر از مقصود و محبت بر دیگران اینه که تجارت کثیف و سوداگری تبهکارانه است، ما رو خودتون باشیم، محبت ما نمیخواییم. آقا یار متفکری بذار در خودتون بهتر. هر چی فکر کردم دیدم اغلب این محبت ها که انسان به انسانی سفارش میکنه غالبا میگه وجدان خودت خوشحال میشه، اینم یه پاداش دیگر، اینم یه سوداگری دیگر، متاش قیمتش قشنگه، به عرشش خیلی عالیه، بله وجدان تو خوشحال بشه، به این خوشحالی تکیه کن و به انسان ها محبت ببر، بله خوبه خوبه، این از اون دیگری ها شریفتره، انسانی تره، اما باز پاداشه، باز عوضه. چرا چرا آقایان نمیتوانن، آقایانی که در اتحاد انسان ها، وحدت انسان ها، در محبت به انسان ها، برداشتن جنگ ها نمیتوانن کار خوبی انجام بدن؟ چرا نمیتونن؟ شما خبیه فکر نمی کنن؟ خیلی خوب فکر می کنن. شما کنید مغز اینها پوسیده، مغزها خیلی عالی است. شما میگید قرض ورز نه بابا، یکی دوتا قرض ورز میشه، ده تاش قرض ورز میشه، همه متفکری دنیا را و ملل را متهم نتوان ساخت چینا قرض ورزی میکنن در مسائل انسانی. نه آقا، گاهی میشه یه خار کوچیکی پای آدم میره، ده سال لگت میداره به این ور به اون ور به این ور ور در این سبت چیه این خار آقایی، اون خار کوچولو باید در بیاد. و شعرش ها بگم بعضی ها که نشنیدن، چون کسی را خار در پایش خلد، پای خود را بر سر زانو نهد، با سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد می کند با لب ترش، خار در دل شد چنین دشوار، خار در پا شد چنین دشوار یاب، خار در دل چون بود واضح جواب، خار دل را گر بدیدی هر خطی، کی غمان را راه بودی بر کسی. آقا جون یه خار داره، بشر هر روز به خودش محبت نورزیده، ول کن. شما خیام که وقتی توماس هوبز میگوید انسان گرگ انسان است، یا نیچه میگوید قدرت، یا اون یکی دیگر میگوید هدف زندگی فقط باید لذت شخصی باشه، همچه هوایی نمیگن، جریان را میبینه با چشمش، بلی جریان را اینا میبینن مجرای کار چیه. شما فقط میتونید یک سلاح در مقابل این تنازع در بقایی ها و توماس هوبز، یک سلاح، بقیه حق ندارید مقابل این هاش محرف بزنید، چون جریان با این ها مشهود اینا نشون میده. یک راه دارید، اونم بگید که آقایان رهبران انسانی بنشینید اول به انسان نشون بدید که به خودت محبت ببر، احترام ذاتت را داشته باش. من با احترام ذات به خودم هست که از اینجا میجوشد و بعد میبینم اینم قابل احترام است. در یک وحدت عالی ما با هم شرکت داریم، این همه خواهم گفت، این همه عربده و مستی و ناسازی چیست؟ نه همه همراه و هم قافله و همزاده، این اونجا به نتیجه خواهد رسید. بله من خودم، نه خودم بر خودم محترم هستم، آقا من خودم به خودم محترم بودم، فعالیت های وجدانی که دونه دونه سر بیچشه میکوبمش. شما دشمنی بالاتر از خودتون بر خودتون سراغ دارید؟ این کجا با احترام ذات میزادن؟ وقتی وجدان تو گفت آقا حق شناسش باش، ولو اشل خیلی کوچک، برادر کوچکت، برادر کوچکت، خواهر کوچکت، پدرت، یه دونه خیلی کار جزئی به شما نشون داده، میبینی وجدان توجه میکنه به اون کار کوچک، میگه حق شناس باش، میکوبید. اگر اونجا را کوبیدی کار بزرگ هم خواهی کوبید، سازندگی شخصیت شوخی که نیسته، کوچک را کوچک نگیریم تا در بزرگ خودمون دستمون باز بشه در کارهای عجلت بزرگ و چشم میگیم. شما اونجا وجدان را کوبیده اید، اونجا تفکراتون را کوبیده اید، اینجا به هوا و هوس راه داده اید، بعد از همه این بحث ها آقا میاد داد میزنه از محبت به انسان ها، احترام به انسان ها. من احترام به ذات ندارم، از من چه میخواید؟ من احترام به پول دارم، احترام به شهرت های اجتماعی دارم، احترام به مقام دارم که در خود میخواهم به وجود بیاورم، من چه میشناسم که ناله دل عرشبت که علی ابن ابی طالب درباره انسان ها چیه که در موقع شمارش نفسهای خودش همین انسان ها را که بیچارش کرده بودن یک عمر با سفارش میگرد، میگفت محبت به وزید به انسان ها. همین انسان ها پدرش در آورده بودن، همین انسان ها بودن که نمیخواستدش به جهت این که صرف عدالت بود، محض عدالت بود، خالص عدالت بود. من توستم بارشا بکشم، بارش خیلی سنگین بود برای اون انسان های اسیر هوا و هوس. چه کردن با این مرد بردارید تاریخ رو ببینید، نمیشه صحبت کرده، نمیشه اصلا، نمیشه تصورش بکنید. قضیه حسین بن علی یک روز عمدش همین بود و خب تمام شد. این از جمعه هر روز واقعا روز عاشورا بود. میگه بیایید بشینید بحث علمی کنیم. میگه آقا بگو ببینم موی ریش من چند تاست. او دنیا بهشت دنیا و آخرت را بر اینها میخوان. این میگه آقا اجازه بدید من برم استاندار بسته باشم. این چی میگه خدایا؟ او چی میگه؟ کلم از چی میخواست در جد و همینها میخواستن میگه. برزا گفت من میدانم شما چه میخواهید از من و اگر من اون کار را بکنم خیلی خوب میشه وضع من، ولی من با افتاد خود، من با افتاد خود اون چرا که شما صلاح میدونید به وجود نخواهم آورد. کجا هستید شما؟ این مالی نست درون ساخته شده است، این مالی نست درون دیگه تصفیه شده، برای این کم و زیاد و کمیت و کیفیت دیگه مطرح نیست، راه افتاده دیگه، تمام شده کن. بنابراین این موضوعی که انسانها از جبر داد میزنن، آقا مجبوری مجبوریم و فلاسفه و متفکرین جبری هم از اینها استفاده میکنن، این کش هسته، راست میگن. تمایل آزادی سرش نمیشه، هوا و هوس آزادی سرش نمیشه. لذا حالا به صراحت کامل و با روشنایی میتونیم این جمله را در درس مون بیان کنیم. اخلاق یک زنجیر میبندد، یک زنجیر باز میکند. اخلاق یک زنجیری میآورد و یک زنجیری میبرد. زنجیری را که میآورد به پای طغیانگر هوا و هوس حیوانی ما، خودستایی ما، خودبینی ما، یه زنجیر به اونجا میبنده. اما زنجیری که باز می کند، زنجیر از اون شخصیت ما و دست و پای روح ما، او را باز کن. او را که باز کرد، علی ابن ابی طالب در اون لحظات آخرش می گوید که مواظب باشید ایتام متاکی انسانها، الله الله فی نظم امرکم. این همه خوشبینی به انسان مالی این نیست، این قلم رونیشون باید از بالا بیاده. خوشبینی، این خوشبینی در باره فسکید ابن ملجمی که بگوید مضطرب از شنیدم، نگذارید زیاد مضطرب بشه، من ناراحتم از اضطرابو، مدرک دیدم به این حرف، به این حرف من مدرک دیدم، شنیدم ابن ملجم خیلی مضطربه، این اگر بتونید اینا آرامش کنید از طرف این حادثه دیگه. این آقا ساخت اینجا نیست، این ساخت اینجا نیست، این ساخت بالا، از اینجا در نمیاد. مال اینجا اینه که به یه مشتی هم اینجاش بخامونید، مال اینجا این، این مال این است که درون دیگه اختیاری ساخته شده، زنجیر برداشته شده، زنجیری که در درون ما، در شخصیت ما، اخلاق او را بر میداره، این یلب و رها، آزاد، آزاد که شد، آزاد شد میتواند بگوید به 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 من انسان که دارای این آزادی هستم، اون یکی هم میشه بهره ور بشه، دوست دارم خود را، دیگران را دوست دارم، این منطقش. مسئله دوم که باز از مشتقات ارزش چهارمه، ارشود که نتیجه دیگری که بخشم برای آیان جوانان خیلی خیلی مفیده، چون شما رو به زندگی میروید، هر شود که در حقیقت شما شروع کردید گردنه زندگی را میخواهید برید بالا، مخصوصا اونهایی که در این صعود به قله های زندگی با علم سر و کار دارند، با دانش ها سر و کار دارند، با محصول تفکرات بشری سر و کار دارند. این چرا خیلی دقت کنید که میخوام عرض کنم، اون این است که انسان هایی که در روزشون با قوانین اخلاقی، قوانین اخلاقی را از هفته های آینده شروع خواهیم کرد، اینها بحث های فلسفی و روانی اخلاق است، شاید هفته آینده هم باز همین دامنه داره، دو هفته دیگر خود قوانین اخلاقی را انشاءالله بحث خواهیم کرد. چون احساس میکنم یه مفهومی از اخلاق دارید در ذهنتون، دارم رو او که شما اطلاعی از معنای اخلاق دارید این مباحث را با شروع کرده اید. اشخاصی که اطاعت از قانون اخلاقی را دارند، اشخاصی که در درون خودشون یک عامل تصفیه ایجاد کرده اند، اینان دارای یک مزیتی در حیات هستند، ولو با یک معلومات کوچک، ولو با یک دانسته های کوچک، اینها برتری دارند، اینان برتری دارند و شخصاً ها به اشخاص که خیلی چشمگیر حتی شد در تاریخ هم نامشون ثبت شده خیلی برتر از اونها هستند. دلیل این چیه؟ دلیل این است که اولاً عرض کردم اینها این قدرت را پیدا کردن که خودشون را ساختن، خودشون مال خودشون را، این یه مسئله که این از اول عرض کردم. دومی این که احترام ذات دارن، اینها برای خودشون یک ارزشی قائلن و خودشون رو پی بردن. این احترام ذات که دنبالی همون حرفی که میخوام عرض کنم، این احترام ذات هرگز انسان را به مرض بدبینی دچار نمیکنه در خلقت. این به درد آقایان جوانان میخوره، خیلی تند، خیلی جدی براتون دقت کنید. اول انسان در تفکراتش میاد یک مطالبی را میبینه، اینجا نوشتن، اونجا نوشتن، اون کشور، این کشور، این متفکر، اون متفکر، اینا را مطالعه میکنه، اما هنوز درونش نجوشیده. چون درونش نجوشیده و سازندگی در او هنوز به وجود نیامده، عامل نظر و عامل تصفیه در او به وجود نیامده، از یک شخصیت تفکرات خوشبینی میبینه، خوشبین میشه، بح بح بح، اصلا زندگی بهشت دیگه، زندگی سر تا پا فلسفه است و هدف. از اون یکی که میاد مخصوصا اگر آقا هم هنرمندانه بنویسد، مثل بعضی کتابهای دوران ما که هنرمندانه زیبا جالب بنویسد فقط برای نابود کردن زندگی، اونم میبینه آقا رفت اخمشو کشید، بلی بدبینی سر تا سر وجودش هم میگیره. یکی دیگه میاد تردید، یکی شک، این در پیرو این افکار در تلاطم و بیچارگی. اینم متاسفانه اغلب جوانان ما در این مرحله عجب تلفات میدن، خیلی تلفات میدن، حتی مثبتش، حتی خوشبینی در باری زندگی که مستند به قول بنده باشد فایده نداره، به قول این آقا باشه، به قول او فایده نداره، فایده نداره. چرا؟ که اون خوشبینی آریتیه، از من قرض گرفتی، از اون آقا امانت گرفتی، از اون آقا آریه گرفتی، بیرونش خود آریه رو بده دست خودش. این کار ساخته شده های اخلاقی است که وقتی به درون خود وارد می شود و با یک ساختشوی اختیاری خود روبرو می شود، فلسفه های روی زمین همه تمام بشه، خودش فلسفه را در خودش می بیده. من در این اواخر قرن از فیلسوفان همین اواخر دیدم که نوشته بود که رویاها و ایدئال های زندگی تمام شد دیگه. چرا؟ به جنگ سابقا فلاسفه و متفکرین نگاه می کردن به این جهان و انسان یک رویاهایی داشتن، حالا آمدیم و دیدیم جهان تمام شد، انسان هم تمام شد. خودشان نشان داد، خوب دقت کنید، خود شاید تمام شد دیگه. دیگه راه ابهام‌انگیز رویایی در جلو افق ما نیست که تحریک بشیم میخواییم بریم به سوی اون ایدئال‌ها. تمام شد دیگه، اون ماه که رفتیم، اونم که کهکشان ها مثل همین ها هستن، فضا هم یک بعد گسترده، انسان هم همین است که دیدید در تاریخ داره نشون میده، دیگه چیزی نداری، سر بینداز پایین، نفست ها بشمار تا تمام بشه، و اگرم خودت خارج از نوبت خواستی قفست ها بشکری مانعی نداره، خارج از نوبت هم برید مانعی نداره. این یه صف نداری، شماره هم نمیخواد، تاجه فرمودید سیاه بندی هم نجوره، بفرمایید. درست است یا نه؟ این چه حتا در این قرنهای اخیر فکر بکنید ببینید، جهان تمام شده، انسانها تمام شده، یا ذات من تمام شده؟ موجودیت اخلاقی ما تمام شده، اندیشه ها خشکیده، جهان برای ما مثل قطعی کبریت شده که فقط باید احساسات و اون حالات رؤیا انگیزمون را با یک تابلوی اشباعش کنیم، با یک سر چپقی که برو میشه مال 4 سال پیشه در این موزخانه ها که میریم اونجا وقتی نگاه میکنیم تو حیرت فرو میریم و اونجا آرام خودمون را اشباع میکنیم با یک تابلوی. اونم گاهی عجیب، یکی از ما میگفت که در یکی از شرای خارج رفتم موزخانه و داشتم تماشا میکردم، میگفت کار خودمانی دا، گفت یه وقتم یه تابلوی خیلی قشنگ رو اینا وارونش کردم، یارو پاهاش رفت به هوا، عکس انسانم بود و خلاصا وارونه گذاشتم، میگفت مشتریین از همه زیادتر شد. آقا میگفت با یه تعجبی، میگفت اون یکی گوگایی رو انداختم، میگفت من کردم رفته خودم دور وایستاده بودن هرکت میخندیدم. چه جور به چی که میخواد اشباب کنه خودش را، یه چیزی غلط. ها اینطوری میشه دیگه، تابلو تمام نشده و زیبایی ها تمام نشده، این آقا یک کادری در درک خود به وجود آورده از که تابلوی بارونه هم را اشباب میکنن. حالا انصافش ایده بگه تابلوها تمام شده و اشباب شدن و قشنگ میگفت دیگه نیم ساعت هر کنون وقتشون را گرفتم، میگفت دقیقا میدیدم بعد اینجا نیم ساعت یه روح ساعت قسم میخوند، میگفت وایس بادم اونجا چه میکردم. این رویش اخلاقی، این درون اخلاقی ذات را نمیذاره تمام بشه، ذات که تمام نشد تکرار برای او مفهوم نمیشه، تمام نالهی که امروز دارن تکرار تکرار تکرار، بله تکرار میشه دیگه، حتی دو بار که تو به ستاره نگاه میکنی بار سوم میگویی اینم اون ستاره است، خب دیده بودم دیگه، و چه معنا دارد این نخش؟ ستاره هم عوض شده، تو هم عوض شدی، ولی جریان خودت ها که نمیدونی چون درون خوش دیده. ذات بر ما وجود نداره، ذات که بر ما وجود ندارد آبگوشت ها تکرار میشه. من خب در این ملاحظات که میان صحبت میکنیم در فلسفه های زندگی غالبا میبینم مثلا تکرار بیچاره کرده این بشر را. در نوشتجات مغزمین ها دقت کنید، غالبا به بنبست میره که خودکشی میکنه یا راهش عوض میکنه یا با یه چیزهای خودش اشباع میکنه که حس تکرارگیریش، حس تکرار بیدیش بلکه خوابش بشه، نمیشه، همش تکرار میبینه، حقم با اون. چون اونی که باید بجو که جهان را هر دقیقه تازه ببیند خوش دیده است، چون اخلاق نیست. بله دیگه، چون اخلاق ورود وارد نشه به درون ما. حالا عرض کردم به معنای اخلاق اون نیست ها، بعدها صحبت خواهیم کرد که فقط یک مظاهر و آداب و رسوم بعض اوقات تابویی، تابو اون اخلاق را میگن که هیچ مدرک نداره، اخلاق تابویی اینها نیست ها. اخلاقی که بعدها خواهیم گفت جوشندن وجدان است، جوشندن اندیشه است که عوامل اخلاقه، ولی برای خود نه برای مقام و پول و مقام، و که این یکی جوش درونی شروع شود، هر نظرم که بگذرد جلوه رویش از نظر، بار دیگر نکوترش بیدم از اون که دیدم. این چه شعر نیسته، این یک حقیقتیه. این مطلب رو هم عرض میکنم تمامش کنید. حالا بیایید یه درد دیگر رو مطرح کنید در این مسئله. مسئله باید عمیق مطرح بشه، ولش نمی کنید به این زودی. آقا ایده از متفکرین آمدن گفتن ما وجدان میجدان نداریم، یکی در قوانین و مقررات را بارشالله آدم های خوبی باشین عمل کنی، قوانین مقررات فلان، وجدان هم ساخته شده دوران کودکی تونه، از بس پدر و مادر گفت بیار نیار بکن نکن استکان را بیار، اونا نزن به زمین میشکره، برادرت دست را بگیر از اونجا رد کن، این بکن نکن ها اینجا یکی ساخته به نام من برتر، بعد آیان اخلاقیونم دور برداشتن به نام وجدان مران، وجدان اخلاقی اتیک برای ما ساختن. اگر گفتید علت این چیه که اخلاق را نمیذارم مسترد بشه به یک سرچشمه اصیل چیه، حالا عرض میکنم چرا. از این طرف اگر بیان بگن اخلاق معنا ندارد، خودشونم از خودشون خجالت خواهند کشید. بگم که دو انسان با هم فرق داره، خیلی فطرت کشی میخواد که انسان بگوید سقراطی که برای احترام به قانون سم شوکران را به میکشه میخوره با جناب آقای کلیسا یکیست، این خیلی فطرت کشی میخواد. دیگه من نمیفهمم یک مکتبی پیدا بشه بگید دوتا یکیست. این رو بدش کنید، انسان اخلاقی حالا نه بر این بالا، حداقل این مقدار هستی، انسانی که ضرر در جامعه نداره، انسانی که کشنده نیست، انسان است که در زندگی میشه باهاش ارشاد زندگی کرد، این دیگه حداقلش هست دیگه. این آقایم قبول دارن، اما میگن چی کار کنیم که این کار به دست ما نده، چاکری بگیم اینها مولود رفتارهای اجتماعی است، عامل مستقل با عامل ریشه‌دار در درون ما نداره، عوارضی روی عوارض دیبی بینیم که اگر من حق فلان کس را بدون این که انگیزه در درون باشه بدم، خوبه دیگه، مردم میگن این آقا یه انگیزه درونی برای احقاق حق دارد و فلان، ولش کنید. این میدید برای چیه؟ این برای این است من جواب میکنم باز خدایا تهمت ندید بکن، تهمت نگوییم، افترا نزنیم. بعضی جاها من دیدم اینها از این که میترسن اخلاق را نسبت بدهن به یک عامل اصیل درونی، برای این است که اگر ما بریم اون عامل را روشا سیقلیش کنیم، یه خود پاکش کنیم با دستمال، وجدان میاد تو کار، وجدان شفافه، بالا را نشون میده. من این را احساس میکنم، والا شاید غلطه نمیدونم، احساس میکنم بعضیا وحشت دارن از این بلا، که اگر بیان بگن وجدان اصالت دارد در درون انسانها، بیایید اخلاق را، این انسان شدن را نسبت بدهیم به این که آقا بذرش در درون شما کاشته شده، بارورش کن وجدان بشه، میشه وجدان؟ اون وقتی جد اجتماع هم از دست راحته، تکامل رو به خداییت هم هست، انسان هم شدی، این پنج ارزش هم مال تو. این وجدان را وقتی دست بهش بزنید کار دست انسان میده، و اون این است که زود شفاف میشه، میگه که این حرکت که سود را بذاری کنار، ضرر را بذاری کنار، بگی چون من انسانم این حق را به وجود خواهم آورد، این ساخته شده این نیست، این از بالا، این از این میترس. نه ترسیم آقایان، چیزی را از روح انسانی باز نگیری، حسن بدن میگید تو استفاده میشه اصلاحش کنی، تغییر شکلش بدن. شما میبینید این وجدان آرام نمیشه، از وسط شانزلیزه پاریس، از اون وسط کاباره هاش، این عبارت را به شما دقل میکنم، مال فرانسه، اینا پاریس و شانزلیزه را از کردن برای شوخی ها، مال فرانسه بارتولومی سانتیلس مقدمه بر اخلاق نیکومک عرب بوداره، اونجا میگوید حق چه فکر میکنن که ریشه های اخلاق را ببینم میشه به خود این بشر چسبون میبینم نمیشه نیشه عبارت حفظ بنده کتاب را بنده خودم دارم در همین جزوه هم دارم میخوام نقل کنم هر چه دقیق میشویم در ریشه های اساسی اخلاق میبینیم کاری نیست از بالا به همین جهت است که نمیرن مسئله را به وجدان مستندش کنند ببرید مستند کنید در شؤون زیبای زندگی ما اضافه خواهد کرد مینها نخواهد کرد نترسید در مقابل سایر اطاعت ها و معصیت ها فرض یک اطاعت والا و یک گناه برین تفسیر می کند این اطاعت ها و معصیت های مقرر والا یک اطاعت والا یک احساس گناه والا این می تواند حتی اطاعت ها و معصیت ها و گناهان اجتماعی های ما را هم تفسیر کند و ذاتاً ما را تحریک کند که آقا در اجتماع این قانون جهت مخالفت نکن به تو گفتن کارگر مزد میخواد قدرت هم داری میتونی ندی بده باید بدی این باید بدی بذار مستعد باشه به اطاعت مافوق هم گفتیم که نیز میگوییم ما این مثبت آقا به علاوه از این که میلها که نیست که چرا وحشت میکنی انتهاش گیر اینجاست که اگر وجدان شفاف بشه اگر وجدان درست به سراغش رفته شود خواهم دید که نه این بلندگو بوده ما خیام کردیم خود داووده بعد دیگه مزمارشه این مزامیر مزمار ما خیام کردیم خود داوود دیگه بعد دیگه صدر جای دیگه بیاد و این هم خیلی مطرحه و چه مانعی دارد که با مسائل اخلاق را به وجدان اگر شما بگویید آقا اگر وجدان اصالت داشت این همه اختلافات چیه در اقوام و ملل در گذشته و حال اینا نگو آقا جان گناه نگو از این حرفا نزن اگر عقل استقلال داشت اگر عقل اصالت داشت از اول تبدل انسان ها و فرنگ انسان ها تا حال سر کله هم دیگه میکوبید من میگم عقل اونم میگه عقل این که دلیل نمیشه عقلم همین مسئله داره دیگه مگر در اندیشه های عقلانی این انسان ها این فرهنگ ها همینجور قشنگ آرام بدون اختلاف آقای عقل داره کار خودش انجام میده دنیا را به خاک و خون کشیده هزاران فرهنگ متناقض همین جناب های عقل نظری به وجود آورده چرا اونجا این خط چرا نمی کنی بگی نه ساختمان و ارگانیزم مغز یک محصول اساسیش عقله چرا اونجا نمیشه مگر وقتی که عرشبت رئیس مشاعیون میگوید بالبداهه عقلی هیولا وجود دارد رئیس اشراقیون افلاطون میگوید بالبداهه عقلی وجود ندارد بحث وجدانه بحث عقله بحث تعقله میگه من استدعا میکنم عقلم هست حاکه هستن که هیولا وجود نداره تو دروغ میگی از اون طرف اون گردن کلفته به اون عظمت میگه تو دروغ میگه عقل میگه هیولا وجود نداره اون میگه وجود داره اینجا هم بحث وجدانه چرا اونجا بیماری سادیس پیدا کنیم آلرژی پیدا کنیم اینجا نه چرا این یک پس اگر اختلافات در روش هاست آقایان پدر ما رو همین اختلافات عقلانی در مکتب های فلسفی به وجود آورده و ثانیا اختلافات اغلب در مصداق در فرد در تطبیق اصول کلیه اخلاق اصول کلیه انسانی در اونی که به حد اعتدال انسانی دیده میشه در تاریخ یکی شنیدنش گوش دلها مختلف میشه صدا یکی داره بیا یعنی آهنگ یک جور ترینم نازه بگر نگفتیم 6000 سال قبل ما قبل فراعنه مصر نگفت بگو ببینم این آقای متهم اون چرا که میگوید زبانش دلش با اون موافق است یا نه خب بابا این حرف همه قبل بیستومه دیگه امروز یک قاضی یک بازپرس یک قاضی والا مقام بخواد یک متهمی را استنتاقش کنه بازپرس کنه به خدا اولین اصلش حبیده بعد گفت آقا استدعا میکنم اون شاکی راست بگو اون چه زبانت میگه دیگه هم همونو داشته باش نیست دو 6000 سال قبل بوده دیگه 5000 سال قبل بوده دیگه دوران دودمان 12 خوبین فرائنه بیت ما قبل فرائنه بیت هم بوده دیگه بنابراین منتهاش تطبیقش افرادش لباسش شکلش عوض میشه اگر به خود اون دو نفری که درباری حیولا با هم دیگه سفارایی کرده اد او بیگه عقل میگوید هست اونم یه عقل میگوید نیست اگر اینها می نشستن مشترکات که داشتن که مثلا شما این فرمایید وقت که عرصو میگوید حیولا وجود داره میگه دوتا میشه 75 تا اخلاطو میگه 2 ضرب 4 میگه هر توش میگم به خدا 2 ضرب 4 نمیگه هر دو دوشون تحلیل کنید اصول قواعد مشترکی داره و عقلشون اونجا مشترک حکم میکنه اینجا که میرسه چیز دیگر دخالت میکنه در میابم اونم میگه دقیق بنده در میابم و مقدمی عقلی هم بهش دارم پس چرا گناه را به گردن وجدان میاندازید چون خدا را به ما میخواد نشون بده وجدان را بهش درست را میپردازیم میترسیم که بگوید یک مسئولیت مافوق وجود دارد و اون مسئولیت مافوق نگذارد من طبق هواهاتم رفتار کنم بله همینه بنابراین چه بهتر که ما با این وجدان آشنایی پیدا کنیم نه اینکه بگوییم نیستش چه بهتر ما اون موقع از آزادی خودمون و موقع از شخصمون بهبداری خواهیم کرد که اون حکم روای مطلقش باش ما آشنا باشه اونم وجدان آدمی ای به وجود آورنده این صدای ملکوتی پروردگارا ما را در اطاعت از این صدای ملکوتی موفق فرما.